هم پیام ولایت خواهد بود، برگزیده بیانات گوهربار رهبر شهید و عزیزمون. ساعت دقیقاً 6 بامداد هست. اینجا رادیو معارف، اولین برنامه‌ای که در این نوبت تقدیمتون می‌کنیم بر کرانه نور هست. گوش جان می‌سپاریم به تفسیر سوره مبارکه اعراف آیات 6 تا 9 توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین فلنقصن علیهم بعلم ما كنا غائبین والوزن یومئذ الحق من ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. در بحث روایی چیزی روشن نمی کند که فجاءها بعثنا بیاتن و هم قائلون. منظور از این بحثی که بیاتن آمده در بار کدام قوم است؟ منظور از اون بحثی که در حال قیلوله نازل شده است کدام قوم است؟ بنابراین اون چی که در تفسیر کنز و دقائق آمده است که عذاب بیات و شب مال قوم لوط است و عذاب قیلوله مال قوم شعیب، این برهان روایی ندارد. برهان آیه و قرآنی هم ظاهرا نیست، برای اینکه در جریان قوم لوط فرمود به اینکه ان موعدهم الصبح الیس الصبح بغریب، اونگاه چگونه می شود گفت که عذاب اینها در شب بود. آیه 81 سوره هود این است که قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بغريب. این تفسیر شریف کنز الدقائق بعضی از لطائف روایی را دارد، روایاتی را دارد که در بعضی از کتب تفسیری دیگر نیست. اگر به استناد یه روایتیشون فرمودن به اینکه عذاب قوم لوط بیاتن بود، خب نعم المطلوب. اگر نبود، شاهد قرآنی که برخلافش هست. حالا باید ببینیم روایت رو توضیح میدهد یا نه. روایتی کم که حالا در بحث روایی امروز میخونیم چیزی پیدا نشد، چون بسیاری از انبیاء علیهم السلام قصصشون در قرآن کریم نیامده، همونطوری که در آیه 164 سوره نساء قبلا گذشت فرمود و رسلن قد قصصناهم علیک من قبل و رسلن لم نقصصهم علیک. ممکن اون عذاب بیات مال اون قوم هایی بود که قصهشون مبسوطا در قرآن کریم نیامده، یا آمد و هنوز شواهد روشنی در دست نیست. در بحث روایی هم که ملاحظه فرمودید امروز اشاره میشه، چیزی نیست که راجع به عذاب بیات مشخص کند و ظاهر آیه سوره مبارکه هود هم برخلاف فرمایششون. مطلب دیگران است که این که فرمود در کریمه اوهم قائلون، قیلوله همون آرامش وسط روز است که زهن و هم یلعبون هم رو تأیید میکند. لازم نیست که با خواب همراه باشد، یعنی اگر در نیم روز مشغول استراحت و تفکه و بازی و سرگرمیان، اون هم قیلوله خواهد بود. برای اینکه در سوره مبارکه فرقان و وقتی از جریان اصحاب الجنه سخن به میون میآید، میفرماید اینها اصحاب الجنه کسانی هستند که مستقرشون خوب است و مقیدشون احسن. آیه 24 سوره فرقان است: اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرن و احسن و مقیلا، قیدوله خوبی دارد. البته اگر در جنت برزخی باشد احتمال نوم هست، اما نه نوم دنیا. و اما اگر مربوط به جنت کبرا باشد که در اونجا نوم نیست اصلا. پس این که در آیه 24 سوره فرقان فرمود اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا و احسن و مقیلا، یعنی آرامش خوبی دارن، نه خواب قیلوله خوبی. بر تقدیر آیه زهن و هم یلعبون از یک سو، اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا و احسن و مقیلا از سوی دیگر، این دوتا شاهد میتواند بازگو کند که اوهم قائلون مربوط به آرامش نیمروز است، ولو خوابم نباشند. خب اما درباره مطالبی که مربوط به تتمه بحث دیروز است، فرمود به این که فرنسألن الذین ارسل الیهم ورنسألن المرسلین، برای این که داعی و مدعو را قبلا در آیه قبل مشخص کرد. فرمود داعی همون پیامبر است که لتون زربه، او مأمور انذار است، مأمور دعوت است، مأمور تذکر است، او منذر است، او مذکر است، لتنذر بهی به ذکرار المؤمنین. بعد به عموم مردم که حتی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخل در اون جمع است، فرمود اتبع او ما انذر الیک. پیغمبر از اون جهت که جزء امت است و مدعو، مشمول فرنسألن الذین ارسل الیهم. از اون جهت که پیامبر است، در ردیف انبیا است، مشمول فرنسألن المرسلین است، همه انبیا اینطور است. از اون جهت که مکلف هم، مشمول فرنسألن الذین ارسل الیهم است. لذا در بخش پایانی سوره مبارکه بقره که مبسوطاً گذشت، بود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. اول کسی که به ما انزله الله ایمان آورد و عمل کرد خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، بعد مؤمنین. این چیزی نیست که پیغمبر دعوت بکند به مشمول تکلیف نباشد. که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه بعد والمؤمنون، اونگاه کلون یعنی همه این افراد ممرو و ذکر یا مار و ذکر، آمن بالله ملائکته و کتبه و رسوله. خب پس وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو بار مشمول این سوال است. یکی از اون جهت که جزء امت است، چون همه احکامی که بر دیگران واجب است برشون واجب است، و اضافه جزء فرنسألن الذین ارسل الیهم است، چون پیغمبر مبعوث شد برای همه حتی برای خودش. و از اون جهت که رسالت مخصوص اوست، فرمود فرنسألن المرسلین در جمعه مرسلین است و سؤالی که از مرسلین می شود از ایشون می شود. خب به هر تقدیر فرمود فرنسألن الذین ارسل الیهم ورنسألن المرسلین، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان امین و گزارشگر امین و صدوق و صادق معروف بود، این گزارشگر اگر گزارش بدهد مخصوصا تأکید کند، تقریبا یا باعث طمأنینه است یا لاغر از شک اونها میکاهد، لذا با تأکید همراه است. این قصه ها را هم که فرمود فرنسألن الذین ارسل الیهم ورنسألن المرسلین، با اون طایفه دیگری که فرمود لا یسألو عن ذنوبهم المجرمون یا لا یسألو عن ذنبه انس ولا جان، وجوهی جمع شده است که دو بخش در بحث دیروز گذشت، یکی به تعدد موقف حمل شد، یکی به تعدد معنای سوال. اونجا که دارد سوال نمی شود، یعنی سوال استعلامی ما سوال بکنیم و از اونها بخوایم اقرار بگیریم، در اون لحظه سوال نمی شود. چرا؟ با اینکه او با علامت می آید. چرا لا یسأل عن ذنب انس ولا جان؟ اینکه یعرف المجرمون بسیماه. اینجا که سوال می شود، سوال توبیخی است، یعنی زیر سوال رفتن، زیر سوال بردن. این یک جمع بین دو طایفه از رعایات. یکی هم به تعدد موقف هست که خب اونم گذاشت، ولی جناب فخر رازی یه جمع دیگری دارد که اون ناتمام است. یاد به این که فرنسألن اون طایفه از آیات که دارد ما سوال میکنیم، با اون طایفه از آیات که دارد سوال نمیکنیم، موردن فرق میکند، یعنی مورد سوال فرق میکند. پس تا کنون یکی این که سوال دو معنا دارد، لذا این دو طایفه بر اون دو معنا هم میشود. یک، یکی که مواقف قیامت زیاد است، این دو طایفه بر اون تعدد موقف هم میشود. دو، یکی که ایشون میگوید مورد سوال فرق میکند، مسئول عن فرق میکند. یک سائل داریم، یک مسئول داریم، یک مسئول عن. سائل ذات اقدس الهی و ماموران الهی، مسئول اشخاص هم و قفوهم انها مسئولون. مسئول عن اون مطلب است. ما در فارسی این کلمه از را روی شخص در میاریم، میگیم از آقا بپرس، از فلون کس بپرس، ولی تو عربی این چنین نیست که کلمه از را روی شخص در بیارن، کلمه از را اون رو مطلب در بیارن. مثل یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن کذا و کذا. این چنین است که مسئول عن اون مطلب است، مسئول اون شخص است. یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الروح. خب اون مسئول عن مختلف است طبق بیان جناب رازی. اون است که اعمال انسان چون مشهود است، معلوم است، مضبوط است، مکتوب است، جای سوال نیست. اما انگیزه ها و علل و موانع که چرا این شخص اون کار انجام نداد، چرا اون پر معصیت انجام داد، اینا چون معلوم و مکتوب نیست، از اینجا سوال می شود. این جمع ناتمام است، برای اینکه کتابت اعمال که مربوط به عمل جارحه نیست، جوانه را هم می نگارن. اونها هم مشخص است. فرمود و علم ان الله یعلم ما فی قلوبکم فاحذروه. فرمود مردم، اونی که در دل دارید خدا میداند، از او بترسید. ان تبدوا ما فی انفسکم و تخفوه یحاسبکم به الله. اینم محسوبه. این چه نیست که فقط اعمال را بنگارن، خاطرات را ننویسن، اینطور نیست. این جمع یا اعمال زیر سوال برود، اونا زیر سوال نرود، این چنین نیست. اعمال جارحه و جانحه علن خواهد شد. این جمعشون تام نیست، ولی اون دوتا جمعی که دیگران هم گفتن ایشون هم مرغوم داشتن درست. خب بحث بعدی آن است که فرمود فرنسعرن الذین ارسل الیهم و فرنسعرن المرسلین. ما همه اینها رو زیر سوال میبریم. این که اینها مسئول ما هستن، برای آن است که خود این سوال یه نحوه توبیخی است، برای این که فرنقصن علیهم به علم. این چهار مطلب است که به تدریج از ضعیف به متوسط، از متوسط به قوی و از قوی به اقوا راه پیدا کرده. فرمود فرنسألن الذین ارسل الیهم، این یه بخش. فرنسألن المرسلین، تا محصول سؤال و جواب ما یه باری رو بارهای امم اضافه کنن. چون محصول سؤال و جواب از انبیا این است که ما همه حرفا رو گفتیم، اینا هم نشیدن. یک شهادتی علیه این مرسل الیهم خواهد بود که بار رو بار اینها. اول خود اینها زیر سؤال هست. یک، فرنسألن الذین ارسل الیهم. دوم، از مرسلین سؤال میکنیم که یوم یجمع الله الرسول فیقول ماذا اجبتم، که آیه سوره بارکه مائده بود شهادت میداد. محصول این سؤال جواب ذات اقدس اله با انبیا علیه امم هست. این دو. بعد خود خدا هم فرماد که ما تمام جزئیات رو برای اینها خواهیم گفتی که پس از دیگری. ما نه تنها اینها رو تعلیم یا انبا میکنیم که یونب بار انسان رو به ما قدم و اخر. گاهی این فرماد که فرماد نقصن، گاهی در خود این ماده اون تتابع و تتالی را درج میکنن، گاهی با قید زائد. بیان زالک این است که گاهی می‌فرماید ما تمام جریان گذشته و حال اونها، نو و کهنه اینها را به اونها گزارش می‌دهیم. یه جور حرف زدنه. یه وقت می‌فرماید نه، ما قصه می‌گوییم. یعنی اون چرا که در سوره مبارکه قیامه فرمود ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، یعنی کهنه به تازه، در جوانی و پیری هر چه کرد ما میدونیم. به جایی که بفرماید قدم و اخر، فرماید فر نقصن. قصه یعنی چی؟ تو بحث سوره مبارکه مائده ذیل کریمه ولکن فی القصاص حیاتون در بحث سوره بقره و سوره مبارکه مائده، هر دو جا مسئله قصاص آمده. اونجا مسئله قصاص و قص و مقص و قصه و امثال ذلک آمده. در اونجا روشن شد که بالاخره یه وقت ازم یک حرف میزند یا یک کار میکنند، یه قصه نیست. یه وقتی چند تا کار است یا چند تا حرف است، این چند تا کار به چند تا حرف اگر منقطعات منفصلات باشه باز قصه نیست، اگر متصلات متتابعات متوالیات باشه قصه است. حالا یا فعلا قصه است یا قولا. فعلا قصه است مثل اون چه که مادر موسی به خواهر موسی سلام الله علیه اجمعین فرمود قصیه به بس بیان جنب امام را یفترون، فرمود قدم به قدم مقطع به مقطع به دنبال این جعبه برو. قصیه این قصه فعلی نه، یعنی این چهی نباش که یه قدم بری یا یه مقدار بری بعد خسته بشی بشینی بقیه راه را آب این جعبه رو ببره تا بیخبر باشی. نه، این جعبه را که من انداختم به دریا فلیلقه الیم و به ساحل را چون در بر دارد، قصیه قدم به قدم به دنبال این جعبه برو ببین کجا میفته. اینو میگن قصه فعلی، یعنی کار را به دنبال هم انجام دادن. قصه های قولی هم که معروف است. قصه قولی اینجا فلنقصن علیهم، خب به جایی که بفرماید به ما قدمو و اخرو، فهمد همه حرف ها را پشت سر هم ما میدیم، این کارهایی که در جوانی و پیری کردن براشون گزارش میدیم. لذا انسان تعجب میکند، میگد به اینکه یا ویلتا ما لحاظل کتاب لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، در آیه 6 سوره مبارکه مجادله فرمود به اینکه اینا خودشون فراموش میشوند چه چکی چه کردن. آیه 6 سوره مجادله است، یوم یبعث الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه، اینا یادشون رفته اما خدا همه احصا کرد. چنین عملی رو میگن قصه. خب پس گاهی به صورت باز ذکر میکند که ینبع الانسان یوم اذن به ما قدم و اخر، یا احصاه الله و نسو، یا ما لا زل کتاب لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. گاهی به جای این که بگوید هیچ صغیره و کبیره نیست، هیچ مقدم و مؤخر نیست، هیچ کاری در جوانی و پیری نکردن مگر اینکه ما میگیم، به جای همین حرفا تعبیر نقصو دارد. خب مطلع بعدی آن است که این نقصو روی علم است. فخر رازی میگوید که این ناظر به ابطال سخن معتزله و امثال معتزله است که نفی علم قائل شدند، که البته معلوم است که همه اونها این حرف رو گفته باشه. البته منسوب به گروهی از اعتزال هست که اینها قائل به نیابتند، یعنی قائلند که ذات اقدس اله علم ندارد ولی کارش عالمانه است، قدرت ندارد ولی کار قدیرانه است و ماننده. برای اینکه اونا مشکلی داشتن، دیدن اشاعره به یه مشکل مبتلا شدن و ملتزم شدن، اونا نتونستن اون تالیفاست رو حل کنن، به تالیفاست دیگری تندر دادن. اگر قائل باشن که ذات اقدس اله علم دارد، قدرت دارد، این علم یا حادث است یا قدیم. اگر حادث باشد خب احتیاج دارد به اینکه یک مبدعی او رو بیافرینه، پس خدا در وصفش محتاج به دیگری است. این که نمیشه، به لازمش نیست که قبلا عالم نبود بعد علم آفرید. خب کسی که عالم نیست چگونه علم آفرینه؟ و اگر عالم باشد علمش قدیم باشد، تعدد قدما لازم میاد که محضور است که اشاعره منتظم هم بود. درک این معنا که صفت عین ذات است مستاقن غیر ذات است مفهومن، این تو روایات اهل بیت است. کمال اخلاص نفی صفات زائد است، او تی نهج و امثال نهج است. این دیگه با تفکر معتزله حل نمی‌شود. لذا عده‌ای از اونها به این تندر دادن که قائل به نیابت شدن، یعنی ذات اقدس اله کارش عالمانه است، قدیرانه است. برای اینکه اگر او علم داشته باشد، علم اگر قدیم باشد مشکلی دارد، حادث باشد مشکلی دارد، موجود هم که یا قدیم است یا حادث. غافل از اینکه علم دارد، قدیم است، عین ذات است، به قدم ذات عین ذات است، مصداقاً عین همان، مفهوماً غیر همان. بر تقدیر این همونطوری که حرف معتزله رو نفی میکند، حرف اشاعره هم اثبات نخواهد کرد. این مرحله سوم. پس فرنسألن الذین ارسل الیهم، این مرحله فرنسألن المرسلین، باری سود دوش امت، مرحله دوم. فلنقصن علیهم به علمین مرحله سوم است. بعد میفهمد ما نه تنها عالمیم، یعنی کسی به ما گفته، و ما نه تنها عالمیم برای اینکه علم به غیب داریم. علم به غیب نیست، ما خودمون تو صحنه بودیم. این علم به شهادت است نه علم به غیب. پیش شما غیب است. اصولا علم که با غیب سازگار نیست. علم یعنی شهود، حضور، جمع نمی شود، مثل که علم با جهل جمع نمی شود. معنای علم به غیب این است که اون چه از دیگران غایب است از عالم غایب نیست، وگرنه علم با غیب، غیب با علم اصلا جمع شدنی نیست. علم به غیب مستحیل است. اگر میگن ذات اقدس الهی علم به غیب دارد و اهل بیت علم به غیب داده است، یعنی برای اونها پرده را برداشت. ارشاد به نفی حجاب است، نه اینکه غیب هست. غیب به ما انه غیب معلومه. بعد فرمود به اینی که ما عالمیم نه اینکه علم به غیب داریم. و اگر در بخشای از آیات آمده است عالم الغیب و شهاده، این غیب مقیس است نه غیب بذات. یعنی اون چیزی که نسبت به شما غیب است پیش خدا غیب نیست، به دلیلی که فرمود والله علی کل شیء شهید. و اگر والله علی کل شیء شهید، دیگه عالم الغیب یعنی چی؟ که شهید محض است. چون شهید محض است، پس اون این عالم الغیب و شهاده تقسیم به توزیع است به لحاظ مردم. یعنی بعضی از اشیاء برای مردم عالم شهادت است، بعضی از اشیاء برای مردم عالم غیب است. به ذات اقدس الهی به هر دو نش عالم است، نسبت به او مشهود است چون او به کلش این شهید است. خب فرمود به این که اینی که ما گزارش میدیم نه اینکه الان ملائکه برای ما گزارش دادن یا اعمال کتبه اعمال که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، این چنین نیست. ان رسلنا یکتبون ما لدیهم، این چنین نیست. ما قبل از اینکه فرشته بفهمه میفهمیم. این راه نظام، یعنی نظام عدلی و معلولی که راه حکمت و کلام است، راه خوبی است. راه سلسله اسباب و علل راه خوبی است. اما یه راهی است که تو عرفان هست که مستقیما از قرآن روایت گرفته شده، و اینه که در این حال که نظام عدلی است، هیچ کاری به علت و معلول نیست. خدا از هر علتی به معلول نزدیکتر است، از هر معلولی به علتش نزدیکتر است، از هر کسی به اون نزدیکتر است. اینه که انسان یه راه میونبری همیشه دارد. و در دعاها انسان از خدا نمیخواد که بی سبب کار بکنه که، ولی میگه سببها فراونه، ما بعضی از علل و اسباب شناختیم، بقیه رو پیش تو. این چه نیست که حالا یه کسی مشکلی داشت، مریضی بود و درمانی نداشت، راه ها بسته باشد، این طور نیست. هر از آن است که این راه را دعا و قرآن ارائه کردن و عارف به دنبال این رفته. حکیم کمتر به سراغ و متکلم کمتر به سراغ این راه میون بر رفته. الا اوهدی از حکمه. این که فرمود ما خودمون حضور داشتیم اونجا، یعنی این چه نیست که حالا ملائکه به ما گفتن. اونم البته گزارش میدن، مرسلین هم گزارش میدن. نشونش اینه که در سوره مبارکه یونس در بخشای مثبتش فرمود هر کار خیر انجام بدید ما اونجا حضور داریم. آیه 61 سوره یونس این است که ما تکون فی شأن، صدرش متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، زیرش مال همه. و ما تکون فی شأن و ما تسلو من هم قرآن و لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا استفیدون فی. همین که میخواد وارد بشید ما اونجا هستید، نه اینکه بعد بفهمیم شما در چه کار میکنید. اونا هم شاهدیست روی شهود دیگر، مثل گزارش شهود که شهادتیست روی شهود، باریست روی بار دیگر. در مسئله در سوره مبارکه بقره و هم در سوره مبارکه نساء، اونایی که شب نشینی های نامشروع و همچنین مشموم دارن و تصمیم های میگیرن، میگن خدا اونجا با شما هست. آیه 108 سوره نساء این است، یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. حالا شما شب رفتی پشت درهای بسته رفتی کار کردی، بالاخره خدا اونجا حضور دارد دیگه. و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. خب در مثبت و منفی، زشت و زیبا، هر جا فرمود من حضور دارم. فرمود ما تکون من شأن و ما تسلو من هم من قرآن و لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا تفیدون فیه. قرآن تلاوت کنید، ما هنگام نماز شب ما اونجا حاضریم. پشتی درهای بسته بخواد تصمیم خلاف بگیری، با اونجا حاضری. هر دو را حاضر است. فرمود و هو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول. مطلب دیگر اون است که این سوال گاهی از افراد است، گاهی از اجزا. از لحاظ افراد ملاحظه فرمودی کسی مستثنا نیست، چه امم چه انبیا. اما از لحاظ اجزا، حالا هر فردی مسئول است، و هر فردی مسئول است، این چه نیست که او رو رها کنن که بگن تو چی کارش کار کردی که از دستش دال بکنه، از سرش دال بکنه، از گوشش دال بکنه. این دستش زیر سوال میبرن، سرش زیر سوال میبرن. اون تو سوره مبارکه اسراء که فرمود به این که ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. یکی از بیاناتی که سیدنا استاد رضوان الله علیه با درد میگفت همین مسئله سوال از دله، که میگفت این از چیزاست که درکش بسیار مشکله و دردش هم زیاده. خب ما رو احضار میکنن میگن با این چشم چه کردی؟ خب این معنی رو ما میفهمیم. حالا یا میگیم کار رو بد کردیم یا کار خوب کردیم، عذر خواهی میکنیم، توبه میکنیم، این معنی قابل فهم است. ما رو سوال احضار بکنن، سوال بکنن که با چشم چه کردی؟ خب این معنی قابل فهم. اما ما رو سوال میکنن، با حاضر میکنن، سوال میکنن با دل چه کردی؟ ما همون دلیم. اینجا مسئول و مسئولان یکیه. در جریان سمع و بصر مسئول و مسئولان دوتا است. ما مسئولیم، سمع مسئولان هست. این معناش مفهومه. یا ما مسئولیم و بصر مسئولان هست، معنیش مفهومه. اما ما و دل، ما و دل دو تا حقیقت نیستیم که. یک منی هم در درون من نهفته است که از او سوال میکنن با این من بیرونی چه کردی، یا از من بیرونی و دل بیرونی سوال میکنن با اون دل درونی چه کردی. حالا انشاءالله بخواست خدا اون آیه چیز که رسیدیم باید مشخص بشود. حالا تبرکن این حدیث هم بخوانیم، یعنی گرچه غالب احادیثی که در تفسیر شریف برهان هست ذکر شده، روایتی ندارد که اشاره نشده باشد، ولی همین روایتی که روایت اول این باب که کتاب انزل الیک است از علی بن ابراهیم نقل بکند که فرمود فلا یکن فی صدرک حرج منه ای زیغون، دیگه دلش تنگ نباشد، برای کتاب کتاب الله هست، وقتی کتاب کتاب الله هست با خود نور رو به همراه دارد. لتنذر به و ذکرال المؤمنین دارد. ثم خاطب الله الخلق فقال اتبعوا ما انذر الیکم من ربکم. این اشاره شد به اینکه خلق شامل خود پیغمبر میشد، اینکه خود پیغمبر مشمول این امتثال است. ولا تتبعوا من دونه، این دونهی ضمیر را به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برگردوند، طبق روایت علی بن ابراهیم. روایتی که از عیاشی نقل میکند که از امام صادق از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکند در خطبه ای اتبعوا ما انذر الیکم فمت فاتباع ما جاءکم من الله الفوز العظیم فی ترکی الخطاء المبین، که خب اینم روشن است. روایت سوم جاءها بعثنا یعنی عذابنا، بیاتن یعنی باللیل و هم قائلون یعنی نصف النهار. بعد فما کان دعواهم جاء هم بعثنا فبود، این محکم است. فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسأل المرسلین، فبود الانبیا سوال میشن اما هم ملو من الرساله، برابر همون آیه 54 سوره بارکه نور. فلنقصن علیهم بعلم ما کنا غایبین، یعنی لم تغب عنا افعالهم، افعال اونها از ما غایب نبود، در مشهد ما بود. پس بنابراین ما خود جا حضور داشتیم، به خودمون گزارش میدیم. حالا حدیث بعد مربوط به بلوزنی است. الحمدلله.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از از ایمان
میرسد به گوش جان یک ندای بیمان.